أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتش صلواتی و رحمت بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. امشب شب آخر این مجلس و معمول اینه که میگویند در شب آخر به اصطلاح شب مزد است و حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها متوجه و متذکر می شوند. قبلا توفیق داشتیم این تذکر رو با هم مرور کردیم که هر صورت این خاندان خاندان کرمند. ما به قصد طلب در خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها می رویم، اما می داریم که این شب آخر که شب مزده، این همون شب اول به ما دادن، یعنی همین که به ما اجازه دادن در عزای سید الشهدا علیه السلام ما هم ورود پیدا کنیم، ما هم شریک این مصیبت و اندوه و ماتم باشیم. خود این عنایت اونها و مزد اونهاست به ما. ولی به هر تقدیر آدم از در خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها هر چقدر از این آستان طلب بکنن ضرر نکرده، ولی انشالله این طلب رو شاکرانه، یعنی با توجه به این مطلب که ما نعمت مرحمت فرمودند طلب میکنیم. این همانیست که ما در آخر زیارت عاشورا به سجده که میفتیم خدا رو شکر میکنیم، میگیم اللهم لک الحمد حمد الشاکرین. خب شکر نداره که مصیبت بر امام حسین علیه السلام وارد شده، نه، ما بر این شکر نمیکنیم. اللهم لک الحمد حمد الشاکرین علی مصابهم الحمد لله علی عظیم رضیتی. اینی که منم آدم حساب شدم، منم در این مصیبتی که مصیبت در واقع پیامبر اکرم حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها امیرالمؤمنین ائمه علیهم السلام و امام زمان است، منم تونستم شرکت بکنم به دو وجه، از دو طریق. یک، حضور جسمی پیدا کردم، ولی اون که یه نفر وارد مجلس شد اینقدر کار دستش بود اصلا نرسید بیاد روزه گوش کنه و گریه کنه. یه نفر آمد شب خسته بود خوابید اصلا همین که توی این مجموعه سیاهی او دیده شد، روایت رو عرض میکنم. خود این موضوعیت دو، آمد و قلبش به درد آمد، گریه کرد، مصیبت زده شد، در واقع انگار که مصیبت او هم مصیبت ما هست. یه مثالی بزنم بلا تشبیه، اگر یه بزرگی از دنیا بره که شما بهش خیلی ارادت دارین، وقتی برین مجلس ختمش ببینید یکی از رفقای نزدیک شما تو مجلس ختم به عنوان کسی که میزبان ایستاده و بسیار اندوهگین و گریه کرده، قیافش داد میزنه، چشماش معلومه، شما چی میگی؟ این عجب، من نمیدونستم این با این آدم بزرگ نسبتی داره. نمیدونستن. هر کسی که برای مصیبت امام حسین علیه السلام گریه کنه در نگاه ملائکه ارزش پیدا میکنه. عجب، اینم آمد، این مصیبت شد مصیبت اون، این رضیه و این اندوه و ماتم شد اندوه و ماتم اون. لذا بعد زیارت عاشورا حمد میکنیم، شکر میکنیم که ما هم تونستیم داخل این قضیه وارد بشیم. و هر تقدیر همیشه این مجالس گاهی تو ذهن ما در واقع اینطوری میاد که خب این شب آخره، ولی یه جور دیگه نگاه کنید، بگید که اتفاقا این آغاز یه زندگی جدیده که من در برنامه زندگی همواره با مصیبت امام حسین علیه السلام زندگی میکنم. به هر بهانه‌ای که شده، نه یکی دو دقیقه نه بیشتر، چون گاهی موقع شیطان عملو بزرگ میکنه نهایتاً آدم انجام نمیده. یکی دو دقیقه زیاد نیست، همین که شما بعد نماز پنج وعده نماز میخوانید، سه تا سلام به سید و شهدا علیه السلام رو به قبله بدین، سه تا توجه بکنید که ممکنه تو هر هفتش ده روز یه بار آدم دلش بشکنه، خیلی قیمت داره. اون تا انشالله به اون سلامی که قدیمی ها در واقع مقید بودن، سه سلامی که بعد نمازه، حالا فعلا به این حد اقلی که خودش حد اقل نیست، خیلی بزرگ، سه سلام به امام حسین خودش حکمت داره، دستور داره، انشالله به این مقید باشیم. از همین امشب همواره اگر خواستیم توجه کنیم رو به قبله توجه میکنیم و سه سلام میدهیم. اجازه بدیم ما بحثمون رو امشب به پایان ببریم با دو تا نکته که در واقع در این مجموعه گفتگویی که ما داشتیم بیشتر در صدد این بودیم که به یک روشی دست پیدا بکنیم و یه دیدگاهی پیدا بکنیم نسبت به مطالعات تاریخی و نگاه به آنچه که در تاریخ گذشتگان بوده است. من به دو نکته اشاره بکنم برای یادآوری بحث قبل و دو نکته رو انشاءالله توفیق داشته باشیم در بحث امشب به عنوان جمع‌بندی عرض بکنیم. دانستیم که نگاه به تاریخ مختص ما نیست که در این شبها می نشینیم و برای آنچه که در مثلا حدود 1400 سال پیش اتفاق افتاده گریه میکنیم. نه نه، همه انسان ها، همه ملت ها، همه اقوام، همه گروه ها خلاص تاریخی دارن و همه علوم تاریخی داره و اتفاقا امروز در هر علمی که شما میخواین وارد شین، یکی از رشته های تخصصی اون علم تاریخ اون علمه. بذار تاریخ زباله نیست که آدم بیرون بریزه. البته اگر آدم بخواد بره تو تاریخ همینجوری چرخ بزنه، انگار آمده توی مزبله، نمیدونه دنبال چی میگرده. اما تاریخ فی نفسه اینطوری نیست. امیرالمؤمنین علیه السلام به فرزندشون تأکید میکنن، میگن اگر تو به تاریخ مراجعه بکنی، در واقع داری زندگی یه گروهی رو میبینی، انگار که یکی از اونها هستی، تجربه اونها رو کسب میکنی. تاریخ خیلی قیمتیه، خیلی قیمتیه، منتها چون تاریخ عرصش وسیعه، هم به لحاظ اقوام و ملل، به لحاظ موضوعاتی که شما تو تاریخ دنبال بکنید. لذا نمیتونید بگید من میخوام برم تاریخ مطالعه کنم بدون اینکه تصمیم بگیرید که چه میخواهید بکنید. پس اگر این رفتار یه رفتار عمومیست، ما هم همین رفتار رو داریم میکنیم. یه تعجب نداره که خب ما داریم تاریخ مطالعه میکنیم مثل بقیه. شما چطور یه رشادتی رو از یک قهرمانی در تاریخ کشور خودتون میخوانید به وجد میآیید؟ خب ما یه مصیبتی رو میخونیم از تاریخی که به اون وابسته ایم، ما اندوهگین میشیم. طبیعیه دیگه، طبیعیه. و جالبه بدانید همه اقوام دوست دارن تاریخ خودشون رو حفظ کنن، نگه دارن، ثبت کنن، تکرار کنن، خاطراتی رو ازش چاپ کنن. ولی خب همیشه مظلومیت ائمه علیهم السلام همینطور بوده دیگه، به امام حسین علیه السلام که میرسه بالاخره این انقل تو در واقع ایجاد میکنن. نکته دوم اینه که ما عرض کردیم در نگاه به تاریخ و افرادی که در تاریخ هستن یا حتی افرادی که امروز هستن، ما از باطن افراد خبر نداریم، لذا ما نمیتوانیم حکم و قضاوت بکنیم. و این راه رو برای اینکه ما بخوایم شبیه سازی کنیم مسدود میکنه. درسته؟ اینو توجه کنید، این مسئله مهمیه. ببینید فقها در استخراج احکام دین نمیان تاریخ انبیا و ائمه رو مطالعه کنن، بگن مثلا فلان امام این لباس رو میپوشید، شما مستحب این لباس رو بپوشید، فلان پیغمبر این غذا رو میخورد، شما مستحب این غذا رو بخورید. فقها نظر میکنن به فرمایش اهل بیت علیهم السلام که امام به من چه فرموده است. توجه کنید، فرض کنید شما زندگی پیامبر اکرم رو به تمامه از همه ابعاد و زوایا با دقت فراوان شما در دست دارین، حالا تصویر دارین، فیلم دارین، کتاب، هر چی. من از شما سوال میکنم، آیا بر شما واجب است جایی که پیغمبر زندگی کرده زندگی کنید؟ نه. ببین حتما یه سری داره حضرت خونش رو اینجا انتخاب کرده. بر شما لازم حتما حضرت قدم بر می داشت از همون جایی که حضرت رفت شما بریم، فاصله قدم های حضرت این مقدار بود، ما هم همین کار رو بکنیم، کفش حضرت این بود، لباس حضرت این بود، بر ما واجبه، مستحبه. ببینید یه روز آدم به عشق پیغمبر، به محبت امیر المؤمنین یه کاریو میکنه که ائمه میکردن. مثلا یه دفعه میشنود که مثلا امام صادق علیه السلام فلان میوه رو دوست داشتن، میشنود، اون هم عشقی میگه منم اینو دوست دارم. این اشکال نداره. یه موقع هست این دوست داشتن امام صادق رو میخواد ورداره بیاره تو رساله عملیه، جزئی که از احکام، بنویسه آیون فقها به این مطلب توجه نداشتن، امام صادق علیه السلام این میوه رو دوست داشته، پس خوردن این میوه مستحب. این نمیشه. فقها چنین رویه ندارن و این رویه رو هم برای بیان احکام الهی اصلا معتبر نمیدونن. برای اینکه زشتی این نوع برداشت رو از اعمال ظاهر بدونی، اینو عرض بکنم، ریشه وهابیت همینه. وهابیت وقتی ظهور کرد آمد گفت پیغمبر که ماشین سوار نمیشد، که ماشین سوار شدن حرومه، باید با چهارپایی برانور بریم. پیغمبر که این لباس ها نمیپوشید، حرومه، باید لباس پیغمبر رو بپوشید. برید توی مستندات اینا بخونید. اینا بعدن دیدن خب اینجوری نمیشه زندگی کرد. خب دیدن ماشین بنز چیز خوبیه، گفتن اینا رو نمیشه گفت. لذا ببینید یه شعار دارن که سلف صالح ما چی کار میکرد، ما همون کارو میکنیم. واسه اینکه دین نشد، که دین این نیست که شما نگاه کنید تو تاریخ انبیا و اولیا ائمه چه کردن، شما ادا درارین. اصلا دین اینطوری نبود، دین قرار بود اطاعت باشه. فرستاده خدا می آید، به من فرمان می دهد، من مطیعم. فرستاده خدا بیاد به من فرمان بده، بگه این کارو بکن، میگم شرمنده، من جایی نمیرم، چون شما اینجایی، من میخوام همینجا وایستم. تو باید فرمان من رو اطاعت کنی، بهت میگم اینجا نباش، نباش، برو به جنگ، برو به جنگ، هر چی گفتم بگو، چشم دیگه. البته اگر امام علیه السلام یا پیغمبر بگوید سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز بگذارید این گونه که من نماز میگذارم، در واقع حضرت دارن یکی از اعمالی که انجام میدن رو به عنوان یکی از مناسک دین معرفی میکنن و میگن این همین رفتار رو انجام میده. میگن ببینید من چجوری حج به جا میارم، شما هم همینطوری حج به جا بیارید. این درسته. اما این که من بخوام دین سازی بکنم، نه به محبت اهل بیت، دقت کنید، دین سازی بکنم، این غلط. وقتی میشه مبنا برای چی؟ برای اینکه یه نفر میگه آقا امام حسن علیه السلام صلح کرد، ما اهل صلح، امام حسن علیه السلام ولایت عهدی پذیرفت، ما میریم ولیعهد یه پادشاه، مثلا یه شاه فرض کنید ظالم میشیم، کافر میشیم، اشکال که نداره که، اینجوری که نمیشه که. من باید به وظیفه عمل کنم. نظام ببینید اون نکته‌ای که عرض کردم که ما چگونه به تاریخ نظر میکنیم، گاهی موقع اون نگاه اشتباه اینجا سرکله خودشو نشون میده. این دو نکته‌ای که از گذشته برای یادآوری عرض کردیم خدمتتون، و اما دو نکته‌ای که به عنوان جمع‌بندی بحث عرض بکنیم این است. گاهی از ما سوال میشه، یه جوری سوال میشه که ما یه دفعه شوک میشیم، توجه نمی کنیم که اصلا ما اون کسی نیستیم که این سوال باید از ما بشه. یعنی چی؟ مثلا شما دارین از این خیابونی رد میشین، یه عده‌ای وایسادن میخوان یه جنسی رو از این مغازه‌ای بخرن، صف طولانیه، شلوغ هم شده، شما دارین رد میشین، یکی من میپرسه آقا شما برای چی تو صف وایسادین؟ شما برای چی میخوان این جنس رو بخرین؟ شما برای چی اینجا رو شلوغ کردین؟ شما توجه نمی‌کنید که این کارو نمی‌خواستین بکنید. یه دفعه شروع می‌کنید به جواب دادن، یا اینکه نه آقا مگه اشکال داره آدم وایسه تو صف؟ خب صف دیگه، اصلا یه دفعه جابجا میشه همه چی. شاید شما تو زندگی خودتون بگین نه از این چیزا برام پیش نمیاد. حالا دقت کنید، گاهی پیش میاد که آدم گاهی بدون اینکه خودش بخواد کشیده میشه، داخل میشه توی یک موضوع. خب این چه ارتباطی به بحث ما داره؟ اومدن از ما میپرسن که اینی که شما اومدین یه چیزی که مال 1400 سال پیش بوده به الان ربطی نداره، هی نشستین اینو یه جوری هی باد میزنید، زندش کنید، فعالش کنید، برای چی این کارو میکنید؟ بابا دو تا گروه دعوا داشتن، دو تا قبیله دعوا داشتن، نمیدونم، این رو ولش کنید، به امروز خودتون توجه کنید. این شبهاتی که بعضی از روشن فکرها میگن و طریق شبکه‌های اجتماعی ارسال میکنن رو ملاحظه کردین دیگه؟ یعنی چی؟ قدم شروع میکنه به جواب. این از اون قبیله. یه لحظه مکس کنید. بگید اصلا این که تاریخ نیست که. ما تا دیشب مسئله رو تاریخی رفتیم جلو، پاسخاشو دادیم، تحلیل کردیم، برداشت کردیم، درسته؟ امشب شب آخره. باید جواب بدیم آقا مگه این تاریخه؟ مگه پیغمبر از جنس تاریخه؟ مگه امیرالمؤمنین علیه السلام از جنس تاریخه؟ ما یکی از مجالسی که این شبا توفیق داشتیم اونجا این بحث رو گفتیم که بر مبنای دو آیه از قرآن و به زمینه یک آیه دیگه، امروز پیغمبر خدا زنده است، همه ما را میبیند، اعمال ما را میبیند، ظاهر و باطنش را میبیند و او شهادت میدهد. تازه ما که عددی نیستیم. فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. و آیه دیگه و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. من اجازه بدین آیه رو ترجمه نکنم، باز نکنم، چون طول میکشه، ولی هر دو آیه رو اگر دوستان جوان میل داشتن برن مطالعه بکنن، در تفاسیر ببینن، در روایات ببینن. خدای متعال برای هر امتی یه شهیدی قرار داده، من کل امت به شهید، هر امتی یه شهیدی داره. شهید هر امت یعنی شاهد هر امت که باید در روز قیامت بگه این امت با من چه کردن، انبیا هستن. و جئنا بک و تو رو ای پیغمبر، و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، تو رو بر انبیا شاهد قرار دادی. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شاهد است. اللهم صل علی محمد. شاهد است بر انبیا و آنچه که انبیا انجام میدهند، و انبیا شاهدانند بر امتهاشون. و امت پیامبر قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله. بگو که هر کاری میخواین بکنید بکنید، نه هر کاری، بگو عمل کنید، خدا و رسولش به زودی عمل شما را میبینند. توجه کنید، فسیر الله عملکم و رسولو، خدا به زودی میبینه، نه اینکه خدا الان متوجه نمیشه ثانیه بعد. این به زودی یه نکته توش داره. به هر حال ما میدانیم که خدا میبیند، خدا میبیند، رسول هم میبیند، بایدم ببیند، چون قرار است او شهادت بدهد. و میدانی عملو وقتی میخوان شهادت بدن در پیشگاه خدا، نمیان بگن دولتی سخنرانی کرد، چه زحمت کشید، نه، حقیقت عملو میبینن، برای چی اومد، چه نیتی داشت، اونو شهادت میدن. عملو با تقوای قلب شهادت میدن. این بازی ها که خب همه این فریب میخورن که این که پیغمبر شاهده، یعنی به اون چیزی شاهده که در پیشگاه خدا میخواد شهادت بده. حالا ببخشین از شما سوال میکنم، این پیغمبری که قرآن معرفی میکنه، این پیغمبر به تاریخ بنده. پیغمبری که قبل از این که مبعوث به رسالت بشود در این دنیا، روایت سنی و شیعه نوشتن اول ما خلق الله نور و نبیه که یا جابر، اولین مخلوق خداست، باید هم اولین مخلوق خدا باشه. شما یه کارخونه تأسیس میکنید، درسته؟ بعد از این که یه هفته و دو هفته و سه هفته کارخونه را افتاد، بعد یه مدیر میذارین، یه ناظر میذارین، دوربین میذارین، بازرس میذارین، حسابگر میذارین، حسابرس میذارین، یا قبل از این که اصلا کارگری وارد این کارگاه بشه، فعالیتی آغاز بشه، یه کسی آمده همه چی زیر نظر اوست، حالا کلید میخوره، همه رو میبینه، باید گزارش بده. اول کسی که تو خلقت حاضر میشه شاهد بر خلقته، حجت خداست، خلیفه خداست، نمیشه اون با تأخیر بیاد که. ازا انتم الاول والآخر، این روایت و این حکم عقله. اونا اول میان، بساط الهی پهن میشود مخلوقات، بعد دوباره جمع میشن، آخر او میرود. الحجتو قبل الخلق، مع الخلق، بعد الخلق. حجت اولیست و آخریست. دقت فرمودی؟ حالا اصلا این پیغمبر با من شوخی داری میکنی؟ پیغمبر تاریخیه. ببین عین این شوخی بیمزه رو راجع به قرآن هم میکنن. قرآن کتاب عربیه؟ قرآن کتاب 1400 سال پیشه؟ متون نیست به من یه دفعه میگن اینو من باورم میشه. قرآن کتاب نیست، قرآن کلام اللهه. قرآن به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام زنده است. قرآن الان با پارسال با هنگام نزول فرقی نکرده. قرآن کلام خداست. من نمیفهمم چه باید بکنم با اون. قرآن جنسش کلامه. قرآن چگونه نازل شد؟ اقرا بود. بله البته، بل هو آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. امروز قرآن مخاطب اختصاصی دارد و آیات قرآن نزد او به صورت آیات بینات در سینه او، در نزد او امام زمان علیه السلام، شکی توی ما نداریم. اما توجه کن الانم قرآن کلام الله ها. این کلاهیه که سر من میذارن تا قوزک پام، بعد شروع میکنن با من مصاحبه میکنن. وقتی قرآن شد کلام عربی، شد یک کتاب مال 1400 سال پیش به زبان عربی مال حجاز، حالا دیگه شما چجوری میخواین زور بزنین کارو درست کنین؟ یه لحظه مکس کنید، بلند شید، بگید نه آقا صبر کن، قرآن کلام اللهه، به لسان عربی مبین، عربی که قرآن میگه در مقابل اعجمیه، اعجمی یعنی گنگ، عربی یعنی گویا، مبینم یعنی آشکار. بله البته میگم پس چرا من هیچ حسی ندارم؟ من مشکل دارم، من بد آموختم. روز اول که باز کردم اینو بیاموزم، به من نگفتن این کلام الله هست. شما برید تو محیط های دانشگاه ببینید به قرآن چجوری نگاه میکنن. یه متن عربی، تمام احکام متن رو قرآن پیاده میکنن، همه همو احکام پیاده میکنن. نفکر کنه آدم های بی سواد، آدم های با سواد. خب وقتی پیغمبر رو برداشتن تاریخ بند کردن، قرآن هم گذاشتن تو تاریخ، خب همه این شبهات رو باید جواب بدین. یه لحظه من از این خواب غفلت بیام بیرون، بگم آ رسول خدا که تاریخی نبود که، صدر خلقت، رأس هرمه، دیگه 1400 سال پیش نداره. 1400 سال پیش این اصطلاح داره، عدد که غیر از اینه. حضرت 23 سال رخنمایی کردن تو دنیا، دوباره رفتن. قرآن هم که گفت ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. عرض کردم خدمتتون این دوتا آیه نمیگه اونایی که شهید شدن زندن، نه خیر، بالاتر از اینه، میگه تو خیال نکن، تو هرگز گمان نکن، تو این جمله رو نگو. اون که معلومه زندن که. مخ بین وهابی و من این قرآن میخونن یا نمیخونن؟ آدم نمیفهمه. این پیغمبری که عمل ما رو میبینید قرآن داره میگه، پیغمبری که میگه اینها زندن، نگو نگو که مردن، باز میگه مرده است، میگه گمان نکن مردن بلکه زندن، روزی میخونن، بازم میگه. وقت اینقدر به من میگه من باورم میشه، وقت من باید شروع کنم جواب شبهه بدم. از اصل خرابه. امیرالمؤمنین علیه السلام تاریخی نیست. امیرالمؤمنین علیه السلام نفس پیغمبره. حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها تاریخی نیست، قلب پیغمبره. ائمه هدی علیهم السلام انوار الهی هم. اینا زندن. سید الشهدا علیه السلام حقیقت حاضر در خلقته. مصیبت او مصیبت حاضر در خلقته. اینا چیزیست که ما از آیات و روایات یاد گرفتیم. تاریخی یعنی چی؟ میان مصیبت امام حسین علیه السلام مثل جنگ جهانی در نظر میگیرن، بعد بزرگ و کوچیکش میکنن، مقایسه میکنن، تحلیل میکنن، بعد میگن چرا. بعد اگه شما قرآن هم نخونی، روایت هم نخونی، همجوری به دنیا نگاه کنی، این همه موضوع، این همه مصیبت، این همه مصیبت تو دنیا، این همه خرج کردن، کشورهای مختلف، بریم ببینید دیگه، نمیدونم از چین و اروپا و آمریکا کشتن خودشونو بیان یه چیزایی رو حفظ بکنن، چقدر سرمایه گذاری. بریم ببین ارتباط اونها با تاریخ 100 سال 200 سال پیششون چجوریه نسبت به مصیبت. حالا مال امام حسین علیه السلام رو نگاه کنیم. دولت‌های بزرگ همه دشمنی میکنن، حاکمان ظالم که اومدن ممنوع کردن عزاداریو، مگه تو کشور ما نبود؟ هر کس عزاداری میکنه میزنن میکشن، عملیات انتحاری انجام میدن، همه این کارا رو میکنن، خاموش نمیشه، خاموش نمیشه، کسی هماهنگی نمیکنه. وقتی که صدام رفت، عراق امکان تردد درش بود، اربعین رو کسی هماهنگی کرد؟ این رو باید نشست فکر کرد. شما اگر بخواید یه پدیده اجتماعی رو، یه پدیده انسانی تو جامعه مطالعه کنید، روانشناس ها جامعه شناس ها چیکار میکنن؟ بابا میان یه نمونه میگیرن، 1، 2، 3، 10,000 جمعیتی رو بررسی میکنن دیگه. چرا هیچ کسی نمیاد این مسئله رو بررسی کنه؟ چون به نفعشون نیست. نتیجه روشنه، امام حسین علیه السلام زنده است، مصیبتش زنده است و خونخواه او منتظر فرمان است و خدا خونخواه اوست. بنابراین مثل که من اشتباه کردم، حواسم نبود، کلا رفت سرم، وارد گود شدم شبهه جواب بدم، حواسم نبود که اصلا این شبهه از ریشه اصلا منتفیه. اینها زنده. نکته اول. نکته دوم، قرار شد که ما از این نگاهمون به این افق تاریخ و حتی به امروز، به ائمه هدی علیهم السلام، ببینیم که چه باید بکنیم. بالاخره از اینجا رفتیم بیرون، دغدغمون چی باشه. ببینید آنچه که در دین پیغمبر اکرم بیان فرمودن، بخشیش احکام بود که خب همه میدانید در طول 23 سال چگونه بیان شد. اما یه مطلبی هست که به صورت کاملا استثنایی بیان شد و به صورت کاملا استثنایی برش اقرار گرفته شد و قرآن کریم من خیلی استثنایی به این تأکید میکنم. قل انما اعدکم به واحده. پیغمبر بگو شما رو فقط به یک چیز موعظه میکنم. از حضرت سوال میکنن این تک چیز، این یک چیز چیه من رو به اون موعظه میکنم؟ حضرت میدن ولایت امیرالمؤمنین. پیغمبر رسالتشون موقعی پذیرفته است که این ولایت معرفی بشه، ابلاغ بشه، بیعت گرفته بشه. دین کی کامل میشه؟ خدا به کدام دین راضی شده؟ کی نعمت تمام شده؟ این مطلب راجع به هیچ یک از مسائل دینی نیست. حالا سوال میکنم از خدمتتون، این چیزی که محور دین اسلامه و دین اسلام هم دین جاودانه است برای همه انسان ها در همه اعصار، این مطلب تاریخیه؟ چطور نماز تاریخی نیست؟ وقت این تاریخیه، این که اوجب از نمازه، اولاست از نماز، تأکید بر این به مراتب بیشتر از نماز بوده، نبوده؟ بخونید تاریخ، بخونید قرآن، بخونید روایت. یعنی همه دین و رسالت پیغمبر و نعمت خدا بند به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلامه. اصلا این امکان داره تاریخی باشه؟ این مطلب دومی است که امشب میخواستم عرض بکنم، اشتباه نکنید، نه نمازی که خدا تشریع کرد تاریخی مال 1400 سال پیشه، آقا عربی مال اوناست، کجا میدونستی اینو؟ حالا اگه خدا بخواد نماز عربی تشریع کنه چیکار باید بکنه تا بفهمی تو این زبان اهل حجاز نیست، این زبان کلام خداست؟ گفتم خدمتتون، بچه مهد کودک میره هنوز مدرسه نرفته، شعر انگلیسی بلده، همه قرون صدقش میرن، 3 سال 5 سال میره مدرسه، میگن نماز باید بخونه، میگه ای داد بیداد، طفلک چجوری اینا رو بخونه این عربی ها رو؟ به هم افتخار میکنن بچهشون انگلیسی حرف میزنه، ولی حمد و سوره میخواد یاد بگیره ماتم میگیره. خب دروغ یعنی چی دیگه؟ شاخ و دم که نداره که. نماز اگه تشریعه، نماز اگه تو دین خداست، نماز که به تاریخ نیست که، روزه که تاریخی نیست. کسی تا به شما گفته آقا روزه رو اون موقع مست که واجب کردن، الان دیگه واجب نیست؟ جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و خمس و زکات و اینها تاریخیه؟ اگه نیست، دین خدا تاریخی نیست، ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام که دین به اون بنده نه تنها تاریخی نیست بلکه اصل دینه. و ما شیعه 12 امامی هستیم، ما 12 امام رو قبول داریم و مفترض و طائمی دانیم، چه امروز چه اونایی که زمان امیرالمؤمنین علیه السلام بودن، اونها هم 12 امامی باید می بودن، باید همه امام رو قبول می داشتن بود. تو روایات بخونید اهل سنت هم آورد. به این شکل اون بحثی که اول ما باز کردیم به نظر خیلی پیچیده می آمد، به نظر می آمد که عجب ما چجوری این بحث رو باش کنار بیاییم، می بینیم که اتفاقا خدای متعال بحث رو بسیار آسان کرده. خدا دینش رو اموری قرار داده که زندن، حقیقت دارن، همیشه هستن، حاضرن، هیچ وقت از این عالم، از این جهان اینها برداشته نمیشن. و اما سخنی که برای امشب اون عرض بکنیم، حالا برای این که من در زندگی همیشه به یه چیز توجه کنم، یه جا رو خیره بشم، یه چیز رو ببینم، چی کار بکنم؟ روایتیست که حضرت صدیق سلام الله علیه این روایت رو برای خلفای اول و دوم، دو خلیفه اول و دوم خوندن و پرسیدن که شما اینو از پیغمبر شنیدین؟ اونا گفتن شهادت میدهیم که شنیدیم، شهادت میدهیم. اون هم این روایته، ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها رضایتش و غضبش ملاک است. رضایت حضرت از یک سو میره اون طرف، غضب از این سو میره، میانه کسانی هستند که نه حضرت رو به غضب آوردن و نه او را راضی کردن. درسته؟ حالا میخوام عمل انجام بدیم. خب آدم نیتش یه چیز باشه، حواسش به یه جا باشه، میخواد حواسش این ور پرت نکنه، هر وقت خواست این کاری انجام بدیم توجهمون به این باشه، میخوام حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها راضی باشه. حالا این در مورد ائمه علیهم السلام هم صدق میکنه، روایت داریم، چون اگر امام زمان راضی بشود حضرت صدیقه راضی است، حضرت صدیقه راضی باشد امام زمان راضی. اینا که با هم چندگانه نیستن که، عرض کردیم خدمتتون وصف فرستادگان الهی، وصفشون اینه که همشون یه جور حرف میزنن و وصف دشمنان اهل بیت و دشمنان خدا اینه که متشتت و متفرقن. لذا انشالله مطلب برای ما انشالله آسان شد، آسان شد. خب حالا برای چی اینجا نشستی؟ من خودمو میگم، حواسم نبود برای چی نشستم، توجه نداشتم، الان میخوام توجه کنم برای چی نشستم. خب از مجلس ما و گفتگو ما و توفیق ما چند دقیقه بیشتر نمونده، اب نداره، همین الان نیت میکنیم. خب بنده میخوام عباراتی از مقتل بخونم، شما هم نشستین میخوام گوش کنیم، درسته؟ هر دو تا داریم یه کاری رو انجام میدیم که مجموعش میشه روزه، درسته؟ حالا من برای چی بخونم؟ برای اینکه دل هست صدیق سلام الله علیها راضی بشه. شما برای این گوش کنید دیگه، حالا روایتشو نمیخونم چون روایت هم داره.
لا اله الا الله.
انشاءالله توفیق داشته باشیم به حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، انشاءالله متذکر بشیم. فاطمه دختر امام حسین علیه السلام گفت من کنار خیمه ایستاده بودم، پدرم و اصحاب او را که چون گوسفندان در روز عید قربان سربریده و عریان روی زمین بودند می دیدم. اسب ها روی ایشان جولان می دادند. من در اندیشه بودم که بعد از پدر بنی امیه با ما چه می کنند؟ آیا ما را می کشند یا اسیر می کنند؟ ناگاه سواری را دیدم که با نیزه زنان را می زند و می دواند و آنها به یکدیگر پناه می بردند. مغنه از سر ایشان بر می دارد، علنگوی آنها را می گیرد. آنها فریاد می زدند وا جدا، وا ابتا، وا علیا، وا حسنا، وا قلت ناصرا. آیا پناه دهنده نیست ما را پناه دهد؟ آیا کسی نیست که دشمن را از ما دور کند؟ از مشاهده این حال دلم پرید و اندامم لرزید. از ترس به راست و چپ نظر می کردم و عمم کلثوم را می جستم که به او پناه ببرم که مبادا آن مرد آهنگ من کند. در این حال بودم که آن مرد قصد من کرد، به سوی من روان شد. از ترس فرار کردم، گمان کردم از او محفوظ میمانم، ولی از قفای من آمد، نیزه به دو کتف من زد، به صورت به روی زمین افتادم. گوش مرا درید، گوشواره از گوش من کشید، مغنه از من گرفت، خون از سر و روی من روان شد. آفتاب بر سر من میتابید، بیهوش افتادم. چون به هوش آمدم عمم را دیدم که کنار من گریه میکند. میگوید برخیز تا برویم ببینیم بر زنان و برادر بیمارت چه گذشته است. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.